ساعت 17:07 شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه ششم تیر ماه 1396 خورشیدی برابر است با 27 ماه ژوئن 2017 میلادی. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحلیلگاه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم آزاده اسدی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. آزاده،
متشکرم از تو سپیده و سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی درباره دولت با تفنگ، این گونه اظهارات را با هدف ایجاد به گفته او دو قطبی های کاذب، فرافکنی و فرار از عمل به تعهدات در زمینه معیشت مردم توصیف کرد. محمد علی جعفری با تاکید بر اینکه سپاه نه تنها صاحب تفنگ بلکه صاحب موشک های به گفته او دشمن شکن است، گفت دولتی که تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اول تیر ماه با انتقاد از نقش نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران گفته بود بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل داد. به گفته آقای روحانی این اقدام خصوصی سازی واقعی نیست. محمد علی جعفری در سخنانش در حاشیه جلسه شورای راهبردی سپاه که در سایت سپاه نیوز منتشر شده بار دیگر تاکید کرده سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده و به درخواست و اصرار دولت‌ها وارد عرصه اقتصاد و سازندگی شده است. در خبری دیگر، رسانه‌های ایران از کشته شدن یکی از ماموران حفاظت فرودگاه مهرآباد در جریان مانور امنیتی شنبه گذشته در سالن 4 فرودگاه خبر دادند. به نوشته روزنامه قانون، مهدی یزدی از ماموران حفاظت فرودگاه که در جریان تیراندازی در فرودگاه مجروح شده بود، جان خود را از دست داده است. در این زمینه در ادامه مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف بیش از 5 تن مواد مخدر در 3 ماهه نخست سال جاری در سطح تهران بزرگ خبر داده است. به گفته غلامعلی کریمی، این مواد مخدر شامل تریاک، حشیش، شیشه، هروئین، مورفین و گراس است. آقای کریمی از دستگیری 170 قاچاقچی مواد مخدر و شناسایی 15 باند قاچاق مواد مخدر در همین مدت خبر داده است. پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز شنبه گفته بود در 3 ماهه اول سال بیش از 200 تن مواد مخدر در ایران کشف شده است. به گفته مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، بین 2,800,000 تا 3.5 میلیون نفر در ایران معتاد وجود دارد. دادستان ساری میگوید با افرادی که در خودروهای شخصی و عمومی، موتورسیکلت، قایق موتوری و جت اسکی کشف حجاب میکنند، برخورد قضایی خواهد شد. به گفته آقای جعفری، در استان مازندران این گونه وسایل نقلیه از طرف نیروی انتظامی توقیف خواهد شد. چند هفته پیش هم رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی نسبت به کشف حجاب در داخل خودروها هشدار داده و گفته بود با این موضوع برخورد خواهد شد. 2 سال پیش جریمه 100,000 تومانی برای افرادی که در خودروی شخصی کشف حجاب میکنند در کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. عدم استفاده از پوشش اسلامی در ایران جرم محسوب می شود و در سالهای اخیر برخورد با کسانی که داخل خودروی شخصیشان بد حجاب یا بد پوشش محسوب می شوند افزایش یافته است. و خارج از ایران، اتحادیه اروپا شرکت اینترنتی گوگل را به اتهام سوء استفاده از قدرت انحصاریش در بازار به پرداخت حدود 2,400,000,000 یورو جریمه نقدی محکوم کرد. این بیشترین میزان جریمه است که تاکنون توسط اتحادیه اروپا به یک شرکت تحمیل شده است. به گفته یکی از مسئولان کمیسیون اروپا، گوگل که دارای معروف‌ترین موتور جستجوگر جهان است، با استفاده از این قدرت انحصاری به طور غیرقانونی کاربران را به استفاده سریع از خرید اینترنتیش ترغیب میکند. در نخستین واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا، مسئول امور حقوقی شرکت گوگل گفته است پس از بررسی جزئیات به احتمال زیاد گوگل درخواست تجدید نظر خواهد کرد.
سپاسگزارم آزاده اسدی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید و عذرخواهی میکنم از اینکه در ابتدای مجله ساعت رو 17 اعلام کردم. ساعت 19:04 هست و در ثانیه‌های دیگه 19:05. و مروری میکنیم ببینیم همکارانم چه مطالب و گزارش هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدن. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به انتقاد اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از فعالیت‌های اقتصادی سپاه دفاع کرده و گفته است که این دولت‌ها هستند که سپاه را وادار به ورود به فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. اما آیا این گفته‌های سرلشکر جعفری تا چه حد می‌تواند درست باشد؟
درست از این لحاظ که اول دولت آقای هاشمی سپاه رو وارد کار اقتصادی کرد، همین الان هم معاون اول رئیس جمهور میگه ما بعضی از پروژه اقتصادی رو سپاه فقط اجرا میکنه. نادرست از این لحاظ ایرادی که به سپاه وارده اینه که در همه پروژه ها موقعی که ورود میکنه مانع رشد بخش خصوصی میشه.
کاخ سفید در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که حکومت بشار اسد در حال تحریزی برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر در سوریه است و هشدار داده است که در صورت انجام چنین حمله‌ای اسد و نظامیانش بهای سنگینی خواهند پرداخت.
ممکنه که آمریکا اطلاعاتی رو به دست آورده باشه به وسیله عوامل خودش در سوریه یا به وسیله اسرائیلیا، ولی با توجه به اونچه که فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام در بحرین که به عملیات نظامی در خاورمیانه نظارت میکنه گفته
و تأیید خبر کشته شدن یک مأمور حفاظت فرودگاه مهرآباد 3 روز پس از انتشار خبر برگزاری مانوری در همین فرودگاه. این گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید، پس ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی دست کم در ادبیات سالهای اخیر بخشی جدا ناپذیر از الزامات توسعه ایران بوده است. حتی تفسیر رهبر جمهوری اسلامی ایران از اصل 44 قانون اساسی که قرار بود انقلابی در اقتصاد ایران باشد و راه را برای کوچک شدن دولت و ورود مردم به عرصه اقتصاد بگشاید، آنطور که مسئولان امر میگویند، به ضد خود بدل شد. حضور نظامی ها و امنیتی ها در اقتصاد حاصل خصوصی سازی بود که به نام بخش خصوصی و به کام نظامیان رقم خورد. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسنیا.
داستان بر سر حضور سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و رژه نظامی ها در صوبگاه اقتصاد سابقه بیش از 20 سال دارد. اینکه دولت ها از دولت محمد خاتمی تا دولت محمود احمدی نژاد و دولت حسن روحانی دست کم در کلام به این حضور انتقاد داشتند نیز موضوع تازه‌ای نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یکی از شبهای ماه رمضان در شامگاه 1 تیر ماه در جمع فعالان اقتصادی در نقد روند خصوصی سازی سالهای اخیر ایران این جملات را به زبان آورد.
خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش می ترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره، کس جرأت نمیکنه با اینا رقابت کنه، کاری نمیکنه.
فعالان اقتصادی حاضر در آن جمع با دست زدن‌هایشان گفته‌های رئیس جمهوری ایران را تایید کردند، اما آن سخنان حسن روحانی با تأخیری چند روزه واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران سرلشکر محمد علی جعفری را به همراه داشته است. رسانه‌های نزدیک به سپاه از جمله فارس و تسنیم روز سه‌شنبه بخش‌هایی از سخنان آقای جعفری را منتشر کرده‌اند که گفته است دشمنان دولت بی تفنگ را تحقیر می‌کنند و چنین دولتی وادار به تسلیم می‌شود. به گفته فرمانده سپاه فعالیت‌های اقتصادی سپاه لزوماً سودی ندارند و این دولت‌ها هستند که از سپاه می‌خواهند تا در فعالیت‌های اقتصادی و سازندگی ورود کنند. مراد ویسی خبرنگار رادیو فردا که تحولات سپاه پاسداران را به دقت دنبال می‌کند معتقد است که حرف‌های سرلشکر جعفری درست و البته غلط است.
درست از این لحاظ که اول دولت آقای هاشمی سپاه رو وارد کار اقتصادی کرد، همین الان هم معاون اول رئیس جمهور میگه ما بعضی از پروژه اقتصادی رو سپاه فقط اجرا میکنه. نادرست از این لحاظ ایرادی که به سپاه وارده اینه که در همه پروژه ها موقعی که ورود میکنه مانع رشد بخش خصوصی میشه، بخش خصوصی نمیتونه رقابت کنه تو مناقصه و در دراز مدت بخش خصوصی عرصه اقتصاد رو به سپاه واگذار میکنه که اسلحه دستشه، رسانه هم داره، پولم داره، بعد یه بلوک مبتنی بر فساد تشکیل میشه.
سرلشکر جعفری پیش از این در اردیبهشت ماه سال 96 در گفتگوی تلویزیونی سخنانی مشابه با سخنرانی اخیرش در توضیح فعالیت‌های سپاه بیان کرده بود.
کارهای سازندگی که ما انجام میدیم اینا فعالیت اقتصادی نیست، به غلط اینا تحت عنوان کار اقتصادی گفته میشه، در حالی که این هدفش
منفعت مالی آنچنانی
نداره. نه نداره، هدفش اقتصادی نیست. ما الان میلیاردها میلیارد از دولت به خاطر کارهایی که داریم انجام میدیم طلب داریم. در واقع هدف ما انجام کاره، انجام پروژه.
از فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی ایران، میپرسم ورود و حضور سپاه یا دیگر نهادهای نظامی امنیتی در اقتصاد چقدر موجه است؟
از لحاظ حقوقی مقامات سپاه در مورد حضور انبوه خودشون در اقتصاد تکیه میکنند بر اصل 147 قانون اساسی که میگه دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاده بکنه در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشه و مداخلات انبوه سپاه در اقتصاد با توجه به همین هدفها شکل گرفت. منتها مسئله بزرگی که پیش میاد اینه که آیا اصولا حضور نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی برای یک کشور میتواند مفید فایده باشه؟ جواب در عرصه بین‌المللی و همینطور در عرصه درونی ایران با توجه به تجربه این چند دهه گذشته به نظر من منفی است.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در بیان زیان‌های حضور نظامیان در اقتصاد ایران به مواردی اشاره دارد.
سازمانی که برای هدف‌های دیگری به وجود آمده که عمده اون دفاع از امنیت و مرزهای کشور هست، وارد کارها و فعالیت‌هایی میشه که جزء هدف‌های اولیه‌اش نیست و مشکلات عظیمی رو ایجاد می‌کنه، به طوری که این فکر قوت گرفته که سرداران گرفتار منافع فردی خودشون شدن و در افکار عمومی به بنگاهداری و کسب سود متهم شده و حتی اعتبار خودش رو در این زمینه از دست داده. مسلمه که این همه شرکت‌های زیر کنترل سپاه هیچ نهادی هم بر اونها نظارت نمی‌کنه. اغلب اونها حتی مالیات پرداخت نمی‌کنن.
از کلام دولت مردان دولت 11 هم و به ویژه تأکید حسن روحانی رئیس دولت چنین برمی آید که او مخالف حضور سپاه یا دیگر نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی در اقتصاد ایران است. اما پرسش اساسی این است که آیا زمینه‌های تحقق این باور نیز فراهم می شود؟ مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا.
این رو باید در چارچوب رقابت‌های سیاسی در اون حاکمیتی تحلیل کرد. در واقع ما یه بلوک قدرتی داریم که آقای خامنه‌ای سپاه قوه قضاییه است، یه بلوک قدرتی داریم آقای روحانی اصلاح طلب‌ها و معتدل‌ها. به دلیل اینی که نقش سپاه در دوران تحریم بسیار بسیار بزرگ شده، عملاً دولت‌ها، حتی اگر دولت آقای روحانی هم بخواد که فعالیت اقتصادی سپاه رو کم بکنه، در عمل در کوتاه‌مدت حداقل دولت‌ها نمیتونن، در میان‌مدت و بلندمدت اگر ارادش از طرف دولت باشه و آقای خامنه‌ای و سپام تن بدن ممکنه.
فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس، نیز بازگشت نظامیان به پادگان‌ها را مستلزم فراهم آمدن شرایطی دیگر در حوزه‌های جز اقتصاد می‌داند.
این بستگی داره به رابطه قدرت‌ها و همینطور اوجگیری جامعه مدنی در ایران. اگر وضعیت طوری بشه که شخصیت‌ها و مسئولان ناشی از رأی‌گیری انتخاباتی بتوانند قدرت خودشون در جامعه ایران تثبیت بکنند، طبعاً خواهند توانست این رابطه قدرت رو به وجود بیارند که نظامی‌ها بدونند که مجبورند که از عرصه اقتصادی خودشون رو کنار بکشن.
میر حسین موسوی، رهبر معترضان پس از انتخابات سال 88 که از بهمن 89 در حصری خانگی است، همان زمان گفته بود که حضور سپاه در اقتصاد نه به نفع سپاه است، نه به نفع اقتصاد و نه به نفع کلیت نظام. آقای موسوی در آن گفتگو در آبان 88 تأکید کرده بود سپاهی که هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام بالا یا پایین رفته، دیگر نمیتواند از کشور و منافع ملی دفاع کند.
آرش حسنیا گزارش میداد. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از اکبر قندلو، مسئول روابط عمومی حفاظت سپاه، کشته شدن مهدی یزدی از ماموران حفاظت فرودگاه مهرآباد را تایید کرد. تایید کشته شدن یک مأمور حفاظت فرودگاه مهرآباد سه روز پس از انتشار خبر برگزاری مانوری در همین فرودگاه انجام می شود. ژان خاکزاد گزارش می دهد.
روز شنبه سوم تیر ماه محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران خبر داد مانور مقابله با اقدامات تروریستی در سالن 4 این فرودگاه برگزار شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما، محسن همدانی درباره شنیده شدن صدای تیراندازی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد گفت صبح روز شنبه سوم تیر ماه نیروهای مسلح در این فرودگاه یک مانور محدود داخلی برگزار کردند. معاون امنیتی استانداری تهران اعلام کرد صدای شلیک گلوله نیز مربوط به همین مانور بوده و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. به گفته آقای همدانی پس از وقوع دو حادثه تروریستی در تهران نیروهای امنیتی و نظامی مانورهایی را برگزار کردند و مانور روز شنبه نیز با هدف افزایش آمادگی برای مقابله با اقدامات تروریستی در محدوده فرودگاه مهرآباد برگزار شده است. با این همه تا روز سه‌شنبه جز کانال‌های تلگرامی روزنامه ایران و باشگاه خبرنگاران جوان هیچ منبعی از مجروح و کشته شدن یک نیروی حفاظت فرودگاه مهرآباد خبر نداده بود. به نوشته خبرگزاری ایلنا، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از سوی مسافران و افراد حاضر در فرودگاه نشان از آن دارد که مسافران و حتی کارکنان فرودگاه اطلاعی از انجام این مانور و عملیات ضد تروریستی نداشتند و فضای رعب و وحشت در یکی از ترمینال‌های فرودگاه مهرآباد ایجاد شده است. پس از آن خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه که نام او را فاش نمی کند گزارش داد مانور مقابله با تروریست به این دلیل بدون اعلام قبلی و به صورت ناگهانی انجام شد که در جریان آن نیروهای امنیتی به خوبی محک خورده و شرایط را شبیه سازی کنند. این مقام آگاه و معاون امنیتی استانداری تهران درباره این که آیا همه نیروهای امنیتی داخل سالن 4 فرودگاه مهرآباد از این مانور اطلاع داشتند یا نه توضیحی ندادند. بر اساس گزارش ها ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد مخصوص مسافران پروازهای داخلی است، اما بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت اعلام پروازهای این فرودگاه صبح روز شنبه هیچ پروازی از این سالن انجام نشده است. از سال 1363 یگانی به نام سپاه حفاظت هواپیمایی مأموریت جلوگیری از هواپیما ربایی و تأمین امنیت بخش‌هایی از فرودگاه‌های ایران را بر عهده دارد.
گزارش ژان خاکساد رو میشنیدید درباره تأیید خبر کشته شدن یک مأمور حفاظت فرودگاه مهرآباد طی برگزاری مانوری در همین فرودگاه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در نخستین واکنش به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه در یک پیام توییتری نوشت منع تعصب‌آمیز ورود مسلمانان آمریکا را امتر از پیش نمی‌کند. او نوشت که به جای توانمند کردن افراطی‌ها، آمریکا باید به مبارزه واقعی علیه آنان بپیوندد. دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه دستور داد تا بخش‌هایی از فرمان مهاجرتی دولت دونالد ترامپ به صورت اضطراری اجرا شود. رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم را یک پیروزی برای امنیت ملی خوانده است، اما فرمان مهاجرتی چه پیامدی برای ایرانیان دارد؟ پاسخ را در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان می‌شنویم.
با رأی روز دوشنبه دیوان عالی آمریکا به بخش‌هایی از فرمان منع موقت ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان و پناهندگان به خاک آمریکا، وضعیت دریافت روادید آمریکا در 90 روز آینده از پیش مشخص‌تر شده است. مثلا دارندگان اقامت آمریکا و دو تابعیتی‌ها شامل این منع نمی‌شوند. حکم دیوان عالی کوتاه مدت و اضطراری است برای اجرایی شدن فرمان، اما بحث حقوقی برای مدت بعد از 90 روز ادامه دارد. به گفته کیانوش رزاقی، حقوقدان و وکیل مهاجرت در آمریکا، آنچه اکنون آشکار شده شرایط متقاضیانی است که مطابق فرمان می توانند از صافی بگذرند.
اشخاصی که بتونن ثابت بکنن که دارای یک رابطه با افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا هستند و این رابطه رابطه ای است که با حسن نیت ایجاد شده، یعنی به منظور دور زدن این مقررات فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ صورت نگرفته، در این صورت هستش که دولت میتونه برای اینها ویزا صادر بکنه و منع ورود به آمریکا شامل اینها نمیشه. اگر ما بخوایم به زبان ساده و به تفکیک نوع ویزا و دسته مهاجرتی که اشخاص ممکنه داشته باشن این مسئله رو بررسی کنیم، باید بگیم که متقاضیان ویزای توریستی و کسانی که برای ویزاهای اصطلاحاً B1 و B2 اقدام کردن، اینها اگر برای سفر و دیدار با خانواده درجه یکشون اقدام کرده باشن، مثلا فرض کنید که اشخاصی هستن که برای دیدار با فرزندانشون که مقیم آمریکا هستن درخواست ویزای توریستی کردن، یا اگر برای سفر و شرکت در کنفرانس هایی که به دعوت سازمان های معتبر آمریکایی بوده درخواست ویزا کردن، اینها شامل این ممنوعیت نمیشن. اما خب طبیعتا کسانی که فقط به قصد تفریح و گردش قصد مسافرت به آمریکا رو داشتن فعلا براشون ویزای صادر نخواهد شد.
داشتن خویشاوند در آمریکا که در فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا یک امتیاز برای متقاضی روادید و یک شرط اعطای ویزاست، قبلا به گفته برخی درخواست کنندگان ویزای آمریکا مانع و سد به شمار می رفت. به این معنا که مثلا در سالهای گذشته بودند شهروندان ایرانی که می گفتند درخواستشان به این دلیل رد شده که یا در پرسشنامه یا مصاحبه تصریح کرده بودند که اولیا، فرزندان یا خواهر و برادرشان مقیم یا شهروند آمریکاست. به گفته همین‌ها رد درخواست ویزا به دلیل نگرانی مأمور کنسولگری آمریکا از این بوده است که متقاضی از بستگان خود به صورت پله‌ای برای مقیم شدن در آمریکا استفاده کند. این نیمه پر لیوان، اما منتقدان دست بر روی نیمه دیگر لیوان می‌گذارند که به نظر آنان خالی است. مثلا شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار، معروف به نایاک، که لابی منتقد سرسخت فرمان و دولت دونالد ترامپ به شمار می‌رود، در واکنش روز دوشنبه خود به رأی دیوان عالی می‌نویسد دونالد ترامپ همین حالا هم مدتی است در عمل منع ورود مسلمانان را از طریق رد حداکثری درخواست ویزا به توصیف این نهاد تحمیل کرده است. به نوشته نایاک، سیاست رد حداکثری درخواست ویزا روند صدور روادید را طولانی کرده و در ماه آوریل، یعنی فاصله 12 فروردین تا 10 اردیبهشت، در مقایسه با قبل شمار ویزاهای صادر شده برای ایرانیان 52% کاهش نشان داده است. با این همه برخی ناظران نظیر محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا، بر این نظرند که در ماه اکتبر که در هفته دوم مهر ماه آغاز می شود، وقتی دیوان عالی آمریکا استدلال دولت دونالد ترامپ را در دفاع از فرمان موقت مهاجرتی خواهد شنید، ممکن است فرمان تمدید نشود.
از اونجایی که آقای ترامپ فقط 3 ماه و 120 روز میخواسته که قوانین رو عوض بکنه، ممکنه تا ماه اکتبر این مسئله حل بشه و دیگه اصلا دیوان عالی آمریکا احتیاجی نداشته باشه که در رابطه با فرمان مهاجرتی آقای ترامپ اظهار عقیده.
روی دیگر سکه‌ای که محسن میلانی به آن پرداخت در تحلیل کیانوش رزاقی بازتاب می‌یابد.
حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی به صورت جداگانه نوشته هایی رو منتشر کردند که درش ابراز تمایل کردند که به صورت کامل دستور اجرایی دوم رئیس جمهور ترامپ اجرا بشه. یعنی این 3 نفر حداقل مخالف با این بودن که این محدودیت ها گذاشته بشه و به طور کلی مایل بودن که تمام اتباع این چش کشور، حتی کسانی که دارای رابطه اشخاص حقوقی در آمریکا هستند، هم فعلا به طور موقت من بشن از ورود اینجا. بنابراین یک درگیری حقوقی به تمام معنا ما خواهیم داشت در پاییز نسبت به این پرونده. همونطوری که ممکنه بدونید 9 نفر از تعداد قضاتی که در دیوان عالی کشور حضور دارن و اینها رأی گیری خواهند کرد و طبیعتاً رأی با اکثریت هر چی که باشه اون اتفاق میفته، ولی حداقل ما الان می‌دونیم که حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی کشور نظرشون به نظر آقای رئیس جمهور ترامپ نزدیک‌تره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رأی دیوان عالی این کشور به اجرای منع مهاجرتی دولت را پیروزی امنیت ملی خوانده است. فرمانی که اجرای آن از 26 اسفند ماه به دلیل مقاومت‌های قانونی معوق مانده بود. فرمان یاد شده همزمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در پی حملات شبه نظامیان اسلامگرا در پاریس، لندن، بروکسل، برلین و سایر شهرها صادر شد. اما در آمریکا منتقدان از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا همچنان متن این فرمان را ناقض روح قانون اساسی این کشور و به نوعی ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا می‌دانند. فرمان مهاجرتی 90 روزه دولت دونالد ترامپ شامل اتباع ایران، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن می‌شود و پناهندگانی را هم که رابطه واجد شرایط با فرد یا مؤسسه‌ای در آمریکا ندارند برای 120 روز از ورود به خاک آمریکا منع می‌کند.
دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه دستور داد تا بخشی از فرمان مهاجرتی دولت دونالد ترامپ به صورت اضطراری اجرا شود و گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو هم در همین باره شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
یه محض کنم جناب فرمانده سپاه آقای محمد علی جعفری، تو خودتو بگو چه علی چپ چه زدی؟ منظور آقای روحانی از اینی که کسی اسلحه و توپ و تانگ و تفنگ و روزنامه و رسانه داره اینی که برای داخلی شما دارین استفاده میکنی. شما میگی موشک داریم، شما میگی اسلحه داریم، توپ و تانک داریم، اون برای زمانیه که بیگانه به خاک کشور حمله کنه شما بعد ازش استفاده کنید، نه اینکه اونو بیارید تو سر ملت بزنید همه چی رو از دست مردم بگیرید با زور و تهدید. چرا خودت به گوش علی چپ میزنی؟ سپاه و ارتش برای دفاع از کشورن، شما همه چی رو دست گذاشتید تو این کشور، هر چی رو که حساب کنی شما توش نفوذ کردید.
حکومت عربستان و گروه ائتلافش قرار بود 4 روزه یمن رو تسخیر کنن، ولی نتوانستن این کار رو بکنن. مردم یمن با دست خالی جنگیدن. حالا این آقایی که بر رأی پدرش کودتا کرده، 30 سال هم بیشتر نداره، تجربه سیاسی نداره، نقشه داره برای ایران. من اصلا نمیخوام سر به تن جمهوری اسلامی باشه، ولی اگر قرار باشه جنگی صورت بگیره در صف اول جبهه از دفاع از میهنم حتما شرکت خواهم کرد.
تا موقعی که ما مردم سکوت میکنیم اینا هر چی دلشون خواست میگن. ما مردم ایران باید بدونیم بابا جلو رهبرشون وایسادیم. دیدی در مورد آتش به اختیار زود بلند شد، خب چی گفت؟ اشتباه خودش رو به سبب تحصیل کرد. بابا یه تکونه بخورید.
با سلام به عزیزان رادیو فردا، غلامی از آلمان هستم. اینکه گفته میشه در راهپیمایی روز قدس با آقای روحانی توهین شده درست نیست. اتفاقا بیشترین احترام رو مردم با آقای روحانی در طول عمر سیاسیشون دادن که با یه رئیس جمهور ملی منتخب طبیعی ملت، با یه شخص باسواد و ملی و با تقوای سیاسی مثل آقای بنی صدر مردم اونو پیوند دادن و آقای روحانی و طرفدارانشون باید به خودشون ببالند و از این بابت خوشحال باشن. با تشکر.
من خواستم در مورد این موشکی که به حمله کردن به داعش فقط میخوام بهتون بگم که فکر میکنم که با یه تیر میخوان چند نشونه داشته باشن. اولا که نمایش قدرت داشته باشن، بگم ما اینی، ما موشکمون اینه، یه قدرتی به اسرائیل و امریکا و نمیدونم عربستان نشون بدن. هر طرف هم اینا جنگ طلبن، میخوان مردم رو سرشون رو گرم کنن، یه شلو پلوغی بکنن که بتونن پایه‌های خودشون رو محکم کنن، چون حقیقتاً الان بین خودشون اختلاف به وجود اومده. فقط بخوانی که فکر مردم رو مشغول کنه که بتونن خودشون رو دوباره بازسازی کنن، درست بکنن و دو منطقه خودشون رو درست بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه ابراز اطمینان کرده است که هفته آینده طی دور آتی مذاکرات آستانه چگونگی عملکرد مناطق کاهش تنش در سوریه نهایی شود. این در حالی است که در جنوب سوریه تنش‌ها میان روسیه، آمریکا و ایران رو به افزایش است. هیئت پارلمانی اسرائیل در سفر به مسکو بار دیگر استقرار نیروهای ایرانی در جنوب سوریه را غیرقابل قبول خوانده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همزمان با بیانیه کاخ سفید که میگوید دولت بشار اسد مشغول تحریزی یک حمله شیمیایی دیگر در سوریه است و در صورت انجام چنین حمله اسد بهای بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد، وزیران خارجه روسیه و آمریکا طی تماس تلفنی بر ضرورت جلوگیری استفاده از سلاح‌های شیمیایی، حفظ آتش بس شکننده و ادامه مبارزه علیه تروریسم در سوریه تاکید کردند و همزمان سرگئی لاوروف به رکس تیلرسون نسبت به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا علیه نیروهای وفادار به دولت سوریه هشدار داد. در روزهای اخیر سرنگونی یک جنگنده و یک پهپاد نیروهای دولتی توسط ائتلاف بین المللی و همچنین درگیری های پراکنده میان اسرائیل و سوریه وضعیت در جنوب سوریه را بیش از پیش متشنج کرده. روسیه در اعتراض به اقدامات ائتلاف کانال ارتباطی با آمریکا که برای جلوگیری از تصادم نخواسته ایجاد شده بود را به حالت تعلیق درآورده و هشدار داد از این پس هر جنگنده که وارد حریم عملیاتیش در سوریه شود را به عنوان یک هدف بالقوه در نظر خواهد گرفت. اما حملات اسرائیل واکنش مقامات رسمی روس را در پی نداشت و حتی در یک مورد منبع در وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده به ریا نوستی گفت هدف حملات اسرائیل نه ارتش سوریه که جبهه النصره بوده. ایگر سوبوتین کارشناس امور بین الملل میگوید روسیه نگران است تنش‌ها در جنوب سوریه از کنترل خارج شود.
روابط روسیه و اسرائیل اکنون بسیار خوب است. همچنین با آن دلیل که منافع دو کشور که خواهان تثبیت هرچه سریع‌تر اوضاع در سوریه هستند همخوانی دارد. در حالی که همکاری روسیه و آمریکا در سوریه همچنان با چالش روبروست، روسیه امیدوار است اسرائیل بتواند پیام مسکو را به واشنگتن برساند و این پیام ضرورت لحاظ منافع روسیه و ایران در جنوب سوریه است. هرچند این منافع کاملا متفاوت است. در این منطقه مسکو به دنبال امتیازهای اقتصادی و تهران به دنبال منافع ژئوپلیتیک است. در مقابل روسیه برای آمریکا و اسرائیل تضمین خواهد کرد که رویکرد ایران در جنوب سوریه را تحت کنترل خواهد داشت. تا چه حد این ضمانت‌ها مورد قبول آمریکا و اسرائیل که به دنبال منافع خودشان هستند خواهد بود، جای سوال دارد و مشخص نیست آیا روسیه بتواند از تشدید تنش با آمریکا و اسرائیل با ایران و آمریکا با ایران جلوگیری کند. کوچکترین تحول در این منطقه می تواند کل معادلات در سوریه را برهم زند.
در حالی که جنوب سوریه عرصه تنش‌های روزافزون است، وزیر خارجه روسیه از ادامه رایزنی‌های روسیه، ترکیه و ایران برای تعیین چگونگی عملکرد چهار منطقه امن در سوریه در استان ادلب، شمال حمص، قوطه شرقی و جنوب سوریه خبر داد و اعلام کرد مسکو انتظار دارد سند نهایی در نشست آتی آستانه امضا شود. لاوروف گفت
این مسئله تا اندازه زیادی فنی، حرفه‌ای و نظامی است و در حال حاضر تمامی طرف‌ها مناطقی را که باید در موافقتنامه جدید به عنوان محدوده کاهش تنش تعیین شود و راه‌های عملی کارکرد آنها هم از لحاظ نظارت بر رعایت آتش بس و هم از لحاظ راه تأمین دستیابی کمک‌های بشردوستانه و رفت آمد بلا مانع غیر نظامیان بررسی
سه‌شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنرانی در اجلاس اوراسیا در سئول پایتخت کره جنوبی با اشاره به تلاش‌های ایران به همراه روسیه و ترکیه در چارچوب روند آستانه برای برقراری آتش بس نسبی و کاهش خشونت‌ها در مناطق مختلف سوریه تأکید کرد حمایت جامعه بین‌الملل به ویژه کشورهای منطقه از این روند می‌تواند زمینه‌ساز برقراری صلح در سوریه شود. این در حالی است که همان روز یولی ادلشتین رئیس پارلمان اسرائیل در آغاز سفر سه روزه‌اش به مسکو خواهان رعایت منافع کشورش شد و تأکید کرد تل‌آویو به شدت نگران تلاش ایران برای تثبیت حضور نظامی خود در جنوب سوریه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کاخ سفید واشنگتن در بیانیه مطبوعاتی که شامگاه دوشنبه به وقت واشنگتن منتشر شد گفته است حکومت بشار اسد در حال طرح‌ریزی برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر در سوریه است و هشدار داده که در صورت انجام چنین حمله‌ای بشار اسد و نظامیانش بهای سنگینی خواهند پرداخت. دولت بشار اسد روز سه‌شنبه این اتهام را رد کرد و در مسکو معاون کمیته دفاع و امنیت مجلس دومای روسیه این اقدام کاخ سفید را زمینه‌سازی برای حمله به نیروهای بشار اسد توصیف کرده است. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا ابتدا پرسیده است که آمریکا چگونه پیشاپیش از قصد چنین حمله‌ای ابراز اطلاع می‌کند. حسین آریان:
ممکنه که آمریکا اطلاعاتی رو به دست آورده باشه به وسیله عوامل خودش در سوریه یا به وسیله اسرائیلی ها، ولی با توجه به اون چی که فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام در بحرین که به عملیات نظامی در خاورمیانه نظارت میکنه گفته، نشون میده که این اطلاعات در همین حده. برای اینکه سنتکام گفته ما چیزی نداریم که به اون چی که گفته شد اضافه کنیم. سناریوی دیگه اینی که میخوان پیشگیری بکنند از هر نوع حمله شیمیایی و احتمال میدن که سوریه یعنی بشار اسد کماکان سلاحهای شیمیایی رو جایی انبار کرده که قاعدتا نباید داشته باشه با توجه به قطعنامه 21-18 شورای امنیت و پیوستن سوریه به کنوانسیون سلاحهای شیمیایی سازمان ملل.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد هم روز سه‌شنبه در حساب توییترش نوشته است که گناه هر حمله‌ای در آینده به مردم سوریه نه تنها متوجه بشار اسد که در عین حال متوجه روسیه و ایران است که به او کمک می‌کنند مردم خود را بکشد. این هشدارها آقای آریان به نظر شما چه معنایی داره و چه مقصودهایی پشتش میتونه باشه؟
یه نکته در این مورد اینی که دولت ترامپ نشون داده که در صورت حمله شیمیایی از طرف اسد دست به حمله خواهد زد، برخلاف دولت اوباما. کما اینکه ما قبلا دیدیم که در نیمه فروردین ماه همین امسال آمریکا حمله کرد به پایگاه اشعیرات در ارتباط با استفاده از گاز سارین، استفاده البته توسط نیروهای اسد، و صحبت‌های از این دست میتونه روابط تیره بین آمریکا و روسیه و ایران رو تشدید بکنه. این رو میدونیم که با توجه به حمله که هواپیمای F-18 آمریکایی انجام داد و یک سوخوی 22 سوری رو سرنگون کرد، روسیه اعلام کرده که هر نوع تحرک هواپیماهای آمریکایی و ائتلاف در غرب فرات در سوریه میتونه یک هدف بالقوه باشه. ولی این حرفا خیلی شگفت‌آوره، در حالی که به تازگی آقای تیلرسون با لاوروف مذاکرات در واقع تلفنی داشتن که بتونن این تنش رو کم بکنن.
آقای آریان، در صورتی که آمریکا اقدام نظامی شدیدی در سوریه انجام بده با این تفاصیلی که شما گفتید، آیا این امر احتمال درگیری آمریکا با روسیه رو بیشتر نمی‌کنه؟
حتما بیشتر میکنه. به این احتمال یعنی خطر درگیری آمریکا با روسیه و همینطور با ایران بالا رفته با توجه به اقداماتی که داره صورت میگیره که آمادگی برای آزادی رقه به مراحل نهایی خودش رسیده، اتفاقاتی رو که در موصل افتاده، حرکت نیروهای سوری و شبه نظامیان سوری که از پشتیبانی ایران برخوردار هستند و همینطور سپاهیان به طرف جنوب و شرق سوریه، برای اینکه قدرت داعش رو به زوال، نفرات داعش بیشتر متوجه جنوب و شرق سوریه شدند که خودشون رو بتونن دوباره با سازماندهی بکنن و این رو آمریکا خطری میبینه. آمریکا شمار مستشارانش رو اونگونه که ذکر میکنه، همون نظامیان خودش رو که فرستاده به سوریه، بیش از بیش کرده در مقایسه با اوباما، و
و خواسته که جلوگیری بکنن از این حرکت قوای سوریه و شبه نظامیان. در همین بین باید بدونیم که ایران هم یکی از ایده هاش و یکی از خواسته هاش اینه که یک کوریدوری تشکیل بده که این کوریدور از تهران به عراق و از عراق به سوریه و از سوریه بره به حزب الله، که یه دونه از این کوریدورهایی رو که ایران در نظر داده از همون جنوب سوریه میگذره، همون جایی که همه حالا متمرکز شدن به طرفش. همه اینها در واقع میتونه به درگیری مستقیم نظامی بین نیروهای آمریکایی و نیروهای سوری و ایران و همینطور روسیه باشه، برای اینکه روسیه تأکید داره که آمریکا نباید جلوی عملیات نیروهای بشار اسد رو بگیره.
کاخ سفید در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده که حکومت بشار اسد در حال تحریزی برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر در سوریه است و هشدار داده که در صورت انجام چنین حمله ای بشار اسد و نظامیانش بهای سنگینی خواهند پرداخت. و در همین زمینه هم گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید که گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
قرار است روز سه‌شنبه ششم تیر ماه رأی دادگاه نیویورک درباره بنیاد علوی در آمریکا صادر شود. دادگاه فدرال پیشتر حکم توقیف اموال بنیاد علوی و شرکت آسا را صادر کرده بود. جان خاکسات گزارش می‌دهد.
یکی از وکلای دولت آمریکا در پرونده بنیاد علوی روز دوشنبه به اعضای هیئت منصفه دادگاهی در شهر نیویورک گفته است مالک واقعی بنیاد علوی جمهوری اسلامی ایران است و باید ساختمان متعلق به این بنیاد مصادره شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، میشل لاکارد دستیار دادستان فدرال ابراز اطمینان کرد دولت آمریکا تاکنون از طریق شهادت شهود مدارک و اسناد این مسئله را ثابت کرده است و بنیاد علوی باید سهم 60% خود از آسمان خراش 36 طبقه در خیابان پنجم نیویورک را واگذار کند. به گفته میشل لاکارد، ایران مالک واقعی این ساختمان است و بنیاد علوی با پنهان کردن روابط خود با جمهوری اسلامی ایران طی 22 سال گذشته قوانین تحریم‌های آمریکا را نقض کرده است. بر اساس این گزارش، در مقابل جان کلینسون وکیل بنیاد علوی در این پرونده اظهارات وکیل دولت را رد کرده است. او گفته است دولت از ابتدا تحقیقات خود را درباره بنیاد علوی با پیش‌داوری آغاز کرد و پیش از جمع‌آوری اسناد و شواهد به نتیجه قطعی رسیده بود. اسوسییتد پرس می‌گوید دولت آمریکا در صدد است تا با فروش این ساختمان و سایر دارایی‌هایی که از ایران در اختیار دارد بخشی از غرامت 5 میلیارد دلاری به خانواده‌های قربانیان تروریسم را بپردازد. در آغاز این پرونده ابتدا یک دادگاه فدرال در آمریکا در شهریور ماه سال 1392 حکم توقیف و فروش این آسمان خراش را به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بود. دادگاه فدرال پیشتر افسون بر این ساختمان حکم توقیف اموال بنیاد علوی و شرکت آسا در دیگر ایالت‌های آمریکا یعنی مریلند، کالیفرنیا، تگزاس و ویرجینیا را هم صادر کرده بود. دادستانی نیویورک در آن زمان اعلام کرد که بنیاد علوی و شرکت‌های آسا دفاتر بازرگانی سوری بانک ملی هستند و نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمان خراش را به حساب بانک ملی و دولت جمهوری اسلامی ایران واریز کرده‌اند. در فروردین ماه سال 1394 نیز کاترین فارست یک قاضی فدرال با صدور حکمی خانواده‌های بازماندگان حملات تروریستی را در دریافت غرامت از طریق مصادره این آسمان خراش محق دانسته بود.
بله، گزارش ژان خاکزاد بود درباره رأی دادگاه نیویورک درباره بنیاد علوی در آمریکا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ که پنجشنبه گذشته گشایش یافته همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. 180 فیلم سینمایی مستند و کوتاه به این فستیوال راه یافتند و از ایران 4 فیلم داستانی و مستند در این جشنواره حضور دارد. در یکی از بخش‌های جشنواره مونیخ قرار است برنامه‌ای در گرامی داشته عباس کیارستمی هم اجرا شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، فستیوال مونیخ دومین رویداد بزرگ فرهنگی و هنری در عرصه فیلم و سینما در آلمان است. جوانان در حرکت عنوان امسال این فستیوال است که در آن 46 فیلم داستانی از کارگردانان سرشناس اروپایی، آمریکای شمالی و آسیایی برای نخستین بار نشان داده می شود. در کنار نمایش شماری از فیلم‌های تازه ساخته شده آلمانی، یک فیلم نیز با نام هیتلر چه کسی بود به نمایش در می‌آید. زمان این فیلم مستند 7 ساعت و نیم است که در آن چهره این دیکتاتور قرن 20 از زوایای گوناگون نشان داده می‌شود. هرمان پولکینگ، سازنده مستند هیتلر چه کسی بود، میگوید پس از سالهای متمادی مطالعه و بررسی اسناد بیشمار از بیش از 120 آرشیو در 14 کشور دنیا موفق به ساخت این فیلم بلند شده. فستیوال مونیخ مانند اکثر جشنواره‌های اروپا به سینمای امروز ایران هم توجه دارد و امسال 2 فیلم داستانی و 2 فیلم مستند برای نمایش انتخاب کرده. رفتن ساخته نوید محمودی، کارگردان افغان ساکن ایران، یکی از این فیلم هاست که از یک زوج جوان و عاشق به نام های فرشته و نبی میگوید که در تلاش برای فرار به اروپا درگیر مسائل بیشمار شدند.
فرشته جان، یادت هست اولین دفعه که ما تو رو با هم دیدن از پیش چشمشان فرار کردیم؟
علاوه بر فیلم داستانی رفتن، جشنواره مونیخ فیلم سینمایی دیگری نیز از ایران برای نمایش انتخاب کرده که جاودانگی نام دارد. این فیلم تک سکانسی 145 دقیقه‌ای را مهدی فرد قادری، کارگردان 31 ساله ساخته و در آن داستان زندگی 6 خانواده در 6 واگن یک قطار بازگو شده. در گرامی داشته عباس کیارستمی، سینماگر سرشناس، یک فیلم 16 دقیقه‌ای مستند به نام مرا به خانه ببر از ساخته‌های او و فیلم مستند دیگری نیز با نام 76 دقیقه و 15 ثانیه ساخته سیف الله صمدیان نشان داده می شود. در بخشی از این فیلم عباس کیارستمی دیده می شود که با صدای بلند سرگرم خواندن کتابی است.
یاد بعضی نفرات روشنم می دارد، قوتم می بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می آید از گرمی عالی دمشان.
برای برگزاری 2 برنامه تجلیل از عباس کیارستمی، سیف الله صمدیان هم به جشنواره مونیخ دعوت شده. او در این 2 برنامه ضمن نقل خاطراتی از عباس کیارستمی به پرسش حاضران نیز پاسخ میگوید. 35 جشنواره جهانی فیلم در مونیخ تا شنبه 10 تیر ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از شمایی که ما رو در بخش‌های مختلف خبری در رادیو فردا همراهی می‌کنید. اگر هر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید، حتما با ما تماس بگیرید و با ما در میون بگذارید. یکی از راه‌های ارتباطی ما شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. این شماره هست 20420221122112. یک راه دیگر هم ایمیل ما هست، info@radiofarda.com. این آدرس ایمیل ما هست. از اون طریق میتونید هم نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید، هم اگر که تصاویر، عکس یا ویدیو دارید میتونید برای ما ارسال بکنید. البته این کار رو میتونید از طریق شناسه @fardagram هم انجام بدید. از اون طریق برای ما تصاویر، فایل صوتی حتی یا ویدیو برای ما ارسال بکنید. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال بکنید. در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام، در اونجا خبرهای بیشتر رو میتونید دنبال بکنید. همینطور وبسایت ما رو هم اگر دنبال بکنید خبرهای بروزتری رو میتونید اونجا هر لحظه پیگیر باشید. این مجله رو با پخش مجله جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری، به پایان میرسیم میبریم. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. در هفته که گذشت اقتصاد آنلاین گزارشی منتشر کرد که در صدر آن تهران و در تهش سیستان و بلوچستان جا داشتند. گزارش پولدارترین و فقیرترین استانهای ایران. پایتخت همونطور که شاید انتظارش می رفت ثروتمندترین استان ایران است. شهروندان ساکن تهران که اغلب هم از شهرهای دیگر به این کلان شهر آمدند، بیش از هر ایرانی دیگری در حساب سپرده بانکی خود پول دارند. اصفهان، یزد، فارس و قم به ترتیب در جایگاه‌های بعدی نشستند. اما آنها که در ته جدول هستند، استانهای نابرخوردار که بی‌پولترین استانهای کشور شناخته شدند، در ویژگی‌های مشترکند. سیستان و بلوچستان در ته جدول است، فقیرترین استان کشور. کردستان، لرستان و کوهکیلیو با رحمت هم همانقدر در قعر جدول توزیع ثروت ماندند. وضعیت در کرمانشاه و هرمزگان هم بهتر نیست. مناطقی از ایران که عمدتاً سنی نشین هستند. مناطقی با شهروندانی فقیرتر، محرومتر و با دسترسی کمتر به تحصیل و اشتغال. آیا سنی بودن شهروندان در فقیرترین استانهای کشور اثری بر به وجود آمدن این شرایط اجتماعی در این مناطق داشته؟ شاهد علوی، تحلیلگر و فعال سیاسی کرد، میگوید تبعیض‌های مبتنی بر مذهب و قومیت زندگی روزمره مردم را با بحران روبرو کرده است.
عملا باعث میشه که وضعیت معیشتی مردم هم به خاطر شانس‌های کمتری که در برخوردهای مختلف شغلی با درآمد مناسب دارند متأثر بشه. و خب آمارهایی هم که نشون میده که مثلا در مورد صنایع کردستان طبق آمار 45% میانگین درآمد صنایع کشوری هست، 1400 در مقابل 3,500,000. بخشی از این هم قاعدتا متأثر از همون نگاهی هست که به سنی ها به عنوان کسانی که شوند در دوم هستند دیده میشه.
او به محدودیت هایی که حتی در کنکور ورودی دانشگاه ها برای شهروندان اهل سنت وجود دارد اشاره میکند و چنین محدودیت هایی را دارای آثار منفی بر زندگی شهروندان میداند.
برادر خود من سال 1370 که شمسی در کنکور سراسری در مرحله اول پذیرفته شده بود و یکی از رشته هایی که برای مصاحبه دعوت شد رشته مراقبت پرواز بود. منتها عملا اونجا صرفا به دلیل مذهبش که تسنن بود گزینش نشد. این مطلب کل روند زندگیشون رو تغییر داد، به خاطر اینکه عملا اون خیلی حساب کرده بود، خیلی رتبه خوبی داشت، امیدوار بود به این، به طور کلی دیگه دانشگاه رفتن رو ول کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب شیعه اثناعشری را به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت می‌شناسد. بسیاری ناظران سیاسی اجتماعی می‌گویند همین اصل است که ساکنان بخش‌هایی از کشور را به کلی خارج از مرکز توجه و بی‌بهره از امکانات و ثروت کشور کرده است. بخشی که در گزارش‌های امروز هم به عنوان فقیرترین بخش ایران معرفی شده. فعالان سنی اغلب میگویند سهم استانهای سنی نشین از بودجه کشور اندک است و به همین دلیل فقر و محرومیت و بیکاری جوانان و از هم پاشیدگی خانواده ها مهاجرت بیرویه در این استانها همچنان ادامه دارد، چیزی که احمد علوی اقتصاددان هم آن را تایید میکند.
یک رابطه مستقیمی وجود داره میان این توزیع نابرابر مشاغل در سطوح سیاسی یا فرضاً منزلت اجتماعی که وجود داره و همچنین میزان افرادی که در تصمیم گیری مشارکت دارند و گرایش اونها نسبت به قومیت ها و توزیع منابع. و بنابراین باید نتیجه گیری کرد که اگر مناطقی در ایران است که کمتر توسعه یافته هستند، یکی از عواملی که میتونه توضیح بده این توسعه نیافتگی رو همین توزیع نابرابر به منابع وجود داره. در ایران رشد اقتصادی یک رشد دولت محور رانتی و متکی به درآمدهای نفتیه، بنابراین این تصمیم گیری به روی بودجه دولت هست که در نهایت حرف آخر رو میزنه در مورد توزیع منابع. طبیعی است که با ناموزون بودن، نامساوی بودن سرمایه گذاری ها یا فرزند نوع مشاغلی که توزیع میشه یا فرصت های شغلی، خب این مناطق هم تأثیر میپذیرن به شکل منفی.
هفته گذشته اما این تنها خبری نبود که نگاه ها را بار دیگر به سوی موضوع محرومیت استانهای نابرخوردار سنی نشین در ایران جلب کرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان هم هفته گذشته با انتقاد از وضعیت استانهای محروم سنی نشین خواستار آن شد که در فرمهای استخدامی سؤال شیعه یا سنی بودن حذف شود. سوالی که نه تنها در فرم‌های استخدام دولتی بلکه در دفترچه‌های کنکور و در بسیاری از موقعیت‌های رسمی دیگر هم در ایران همواره مطرح می‌شود. شاهد علوی می‌گوید جواب این پرسش در پیدا کردن شغل برای شهروندان سنی اثر دارد.
لحاظ کردن مسئله مذهب در فرم‌های استخدامی در تصمیم‌گیری نهایی بر اسلام فرد مؤثر است. یعنی عملاً به شکلی ما می‌بینیم که فردی که مذهب رسمی کشور رو داره شانس بیشتری برای گرفتن شغل در ادارات دولتی و شرکت‌های وابسته دولت داره و بعد هم در ارتقای شغلی این فرد باز هم موفق‌تر خواهد بود. این به خاطر اعتمادی که سیستم به فردی داره که تابع و پیرو مذهب رسمی هست. همین مسئله باعث شده عملاً در سطوح مدیریتی، در سطوح کارشناسی ما نیروهای کمتری از شهروندان ایرانی غیر شیعه رو داشته باشیم در ادارات مختلف و شرکت‌های تابع دولت یا حتی جاهایی که به طور غیر مستقیم یا مستقیم متأثر از ایدئولوژی رسمی هستن یا بودجه از دولت میگیرن.
او تاکید دارد که در بسیاری از مهمترین نهادهای کشور اساساً ورود اهل سنت ممکن نیست.
در نهادهای امنیتی، در وزارت خارجه، نهاد ریاست جمهوری، در مدیریت مجلس، نه مدیریت اداریش، نه نمایندگان مجلس، حتی عملاً دست بسیار اندکی از نیروهای سنی حضور دارند و یا اصلا حضور ندارند. نهادهای امنیتی مطلقاً اهل سنت نمی‌پذیرند، قاعده نانوشته است. بالاتر از سرهنگی اصلاً اهل سنت در هیچ نهاد نظامی نمی‌گیرند،
چیزی که البته در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده. قانون اساسی به رسمیت مذهب شیعه بسنده نکرده و مقامات عالی نظام یعنی رهبر و ریاست جمهوری را هم در اصل 115 قانون اساسی تنها در اختیار شیعیان گذاشته است. با این همه اما مهداد درویش پور جامعه شناس تاکید دارد که محرومیت مردم در استانهای مرزی و سنی نشین ایران تنها هم به تبعیض‌های مذهبی و قومیتی وابسته نیست.
اصولاً شکاف بین حاشیه و مرکز قبل از اینکه به یک تبعیض مذهبی وابسته باشه بخشی از رشد ناموزون سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی است. بنابراین این مسئله فقط جنبه مربوط به ستمهای اتنیکی یا مذهبی نداره. این اصلا رشد شدید ناموزون یکی از ویژگی‌های توسعه سرمایه‌داری در این کشورهاست که در واقع شهرهای متروپولیان، شهرهای بزرگ به حال مرکز نیروی کار میشه و ناگزیر از سرمایه گذاری، مسکن سازی و امکاناتی که برای توسعه سرمایه داری به حال به اون باید اختصاص داده بشه. بنابراین بخشی از این شکاف ناشی از در واقع اصولا مسئله ساختاری روش نامازون سرمایه داری در این کشور هاست که بین به عنوان شکاف بین پیرامون و مرکز عنوان میشه.
احمد علوی اقتصاددان اما اقتصاد ایران و تخصیص بودجه به استانهای مختلف را متأثر از مذهب می‌داند و می‌گوید به این ترتیب حق اقلیت‌ها در توزیع منابع نادیده گرفته می‌شود.
سیاست‌گذاری‌هایی که انجام میشه در کشور با توجه به یک سلسله اولویت‌هایی انجام میشه. این در این اولویت‌ها ارزش‌هایی کسانی که تصمیم‌گیری دارن البته مؤثره. مذهب نقش مهمی رو در اقتصاد ایران، یک اقتصاد سیاست زده است به خود بخش بودجهش. بنابراین نمیشه انکار کرد که به هر حال اون بودجه ریزی که میشه از ارزش ها تأثیر میپذیره.
آماره بیکاری جوانان در کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و زاهدان و استانهای همجوارشان بالاتر از سایر استانهای ایران است. مهداد درویش پور جامعه شناس میگوید مسئولان حکومتی این مناطق را نادیده میگیرند.
سیاستمداران، مسئولین دولتی در واقع و صاحبان قدرت تلاش نمی کنند که در واقع این شکاف ها را از طریق سرمایه گذاری های یا امتیازهای ویژه برای این مناطق محروم در واقع این شکاف ها رو پر بکنن و نزدیک بکنن و مشارکت رو افزایش بدن. برعکس، مکانیزم هایی از نادیده گرفتن، به فراموشی سپردن
و حتی تبعیضات عریان میتونه باعث بشه که در واقع در این مناطق فقر و محرومیت به مناطق گسترده تر از دیگر بخش‌های کشور باشه.
برخی منابع جمعیت سنی مذهبان را حدود 10% جمعیت کشور دانستند. شهروندانی عمدتاً کرد، عرب زبان یا بلوچ، محروم از خیلی چیزها، از هوای سالم گرفته تا حتی کلاس درس و سقف آرامی بالای سر. سپاسگزارم از اینکه با من در مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.